14 دی 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چی کار کنیم با این صحیحه نخاس؟ یه طرف آقایون فقها بودن، العلم به قدر ثمن، فرمودن که علم به قدر ثمن شرط صحت بیع است و ادعای اجماع برش کردن و این شرطیه قابل انکار نیست و مخالف هم در مسئله ذکر نشده است. تا و یه روایت در خلافش که این روایت به ظاهرش بخواهیم اخذ کنیم، شرطیه علم به قدر ثمن از اعتبار میفت و روایتش صحیح است. خب از اون طرف شرطیه مورد پذیرش اصحاب واقع شده است، علم به قدر ثمن. از این طرف این روایت با این که سندش صحیح هست در تعارض است با اون شرطیه. چی کار بکنیم؟ این گیر می افتن آقایون اینجا. شیخ یوسف روایت رو ترجیح داد به ظاهرش و تبعه الفقیه المعاصر رحمت الله علیه. اون طرف همه آقایون فقها ها صحیحه رو تعویل کردن. توجه فرمودید؟ به تعویلات مختلف که بعضش تعویلات بارده ای هم بود، مثل داستان توکیلی که آقای عاشق ممدحسین فرمودن، یا مثل داستان مردن کنیزک که یه عده‌ای دارن از جمله شیخ هم میگد کنیزک هلاک شده باشد، بعد شیخ خودش ردش میکنه. تعویلاتی کرده ان که بعض تعویلات بارده هست و قابل پذیرش هم نیست. ما اینجا چی کار کنیم؟ کلمات قوم رو خدمت شما عرض کردیم، حالا مختار خودمون چه کنیم؟ یه طرف اون شرطیه رو داریم که هیچ مناقشه نمیشد کرد درش، یعنی اینی که جناب شیخ یوسف میگد شرطیه رو بذار کنار، روایت صحیح اسمو اخذش میکنی، اون شرطیه قابل انکار نیست، علم به قدر ثمن شرط بیع است. ولو روایات که استناد کرد شیخ به عنوان علم به قدر ثمن، اون روایات رو ما هم تموم ندونستیم، اما این شرطیه ثابت است. از کجا؟ ما روایاتی داریم و ادله‌ای داریم که میگد علم به مسمن لازم است، یعنی مسمن مبی رو وقتی میخواد بفروشد خریدار باید بدوند چی میخواد و اون روایات تمومه. خیلی خوب، وقتی علم به مسمن لازم است، میتونید شما بگون علم به ثمن لازم نیست؟ و چه فرقی هست بین بایع و مشتری؟ مشتری چیزی رو که میخره باید بدونه چی خریده، مشخصاتش باید مشخص باشه، مقدارش، جنسش، وصفش، باید بداند چه خریده است. درسته؟ خب الکلام بایم اون چیزی که شما میخوان بهش بدین باید بدوند چی میخوان بهش بدین. بی یه داد و ستده، هر چیزی که در مسمن شرط است به عینه در ثمنم شرطه. نمیشه شما بگون مشتری فقط باید بداند چه چیزی رو میخرد، چه کالایی خریده است، اما بایع فلک زده بدبخت لازم نیست بدوند ثمنش چی. میشد که اینو گفت سمن و مسمن در مقابل همه. هرچه که شرطیه ای که برای مسمن ثابته شرط سمن هم هست. اینا با هم فرقی ندارن. بی به خاطر اینکه داد و ستده. بایع و مشتری که با هم فرقی ندارن. اصلا شما خود بی را چه معنا میکنید؟ بی. آها. بی. نه لغت. شما شرا را در لغت شرا به چه معناست؟ هم شرا رو خرید معنا میکنی، اما شرا در لغت به معنا بیع هم هست، یعنی فروش هم هست. یعنی لا فرق بین بیع و شرا. شما میگوی فروختم، او میگه خرید، اونم جنسشو به شما فروخته، جنس شما رو خرید. توجه میکنی؟ یعنی ثمن و مثمن، همون چیزی که شما میذارید اسمشو مثمن، اگر از طرف مشتری نگاه بکنید یه وقت میشه چی؟ ثمن. یه وقت میشه مسمن. پس بنابراین اینا تعبیر به سمن و مسمن و بایع و خریدار که شما میکنید، اینا تعبیرهای در واقع مجازی است. یعنی شما اگر پول رو بذارید کنار، فرض کنید آقای ظفر یه خونهی دارن، منم یه زمینی دارم. خب ما تاق زدیم با آقای ظفر، زمینی من و خونه آقای ظفر، کی اینجا خریداره کی فروشن؟ هم میشه آقای ظفر رو بگون زمینی منو خریده، هم میتونین منو بگون خونه آقای ظفر رو خرید. هم به خونه آقای ظفر میتونین بگون سمن، هم میتونین بگون مسمن. توجه میکنین؟ پس بنابراین در داستان بی یه عقد دو طرفه است. هر چیزی شما در بای شرط دونستی در مشتری هم شرط. نمیشد که تو اون، چون شرایط متعاقدین رو تمام کردیم، تو شروط متعاقدین هر شرطی برای بایع گفتی برای مشتری هم نافذه، فرق نداره. الکلام تو ثمن و الان تو شرایط عوضین، در شرایط عوضین هر شرطی برای مسمن گفتی برای ثمن هم جاری میشه، برای ثمن گفتی برای مسمن هم جاری میشه. بنابراین ولو ما نتوانستیم از حیث ادله تا اینجا روایاتی که خوندیم علم به قدر ثمن رو تمام کنیم، اما تو بحث بعدی که وارد میشیم العلم به قدر المثمن، چون شیخ جدا کرده این دوتا رو، ما هم تبع شیخ میریم جلو. بحث بعدی العلم به قدر المثمن، اونجا ادله اقامه میشه بر این که مسمن در بی باید قدرش اندازش معلوم باشه. خیلی خوب. خب وقتی اون ادله تمامه. و اون ادله تمام. وقتی ادله‌ای که برای مسمن اقامه میشد که قدرش باید معلوم باشه تمامه، ال کلام فل فی ثمن تمامش. توجه کرد؟ پس بنابراین ثمن و مسمن هم قابل تفکیک نیست. آره چی فقه ابو حنیفه بشه؟ کجاش قیاسه؟ گفتم این حرف تا حالا منو نشنیدی؟ با دلیلشو گفتم.
اینا تو معامله اگه دعوای بشه میگن خریدار که فروشنده که چی؟
اشکالی نداره. الان شما خریدار و فروشنده بین من و آقای ظفر و خونه و زمین رو معلوم کن.
کی در معرض گذاشته؟ کی به تو گفته؟
فهر کدوم گفته باشه؟ اینجا خریدار و فروشنده ثمن و مسمن اعتباری است. یعنی هم به آقای ظفر میتونین بگون فروخ، هم به من. هم به اون میتونین بگون خرید، هم به من. هم خونه رو میتونین بگون ثمن، هم زمین رو میتونین بگون ثمن. شما هر فرقی که بگذارید غیر اعتبار هیچی دیگه نیست. بله یه وقت شما پول وسط میاد، اون وقت هر کسی که صاحب پوله رو شما بهش میگون چی؟ مشتری. توجه کردی؟ میگون مشت این پول داده جنس خریده. و توجه دارید که بی لازم نیست اولا به پول باشه، ثانیاً بیعی که در گذشته واقع میشده بسیاریش کالا به کالا بوده، جنس به جنس بوده، پول که نبوده که. جنس میدادن جنس میخریدن، بی هم بوده. خب کی خریدار بوده کی فروشنده؟ کدوم سمن بوده کدوم مسمن بوده؟ هیچ فقه جدید نیست. اتفاقا فقه
حالا خیاراتی که ثابت در کتاب خیارات میگه خیارا داره مشتری است.
خب
پس همینا رو بگین برای بایع هست.
بعضی خیارات برای مشتری است، نه همیشه.
خیاراتی که برای بایع، اینا تفکیک داره جواب
خیارات هم به خیارم سر کن تا بگم بهت بذارم کفی دست. قسمش مشترکه بین بایه و مشتری است، قسمش مال بایه، قسمش مال مشتری.
درسته؟
چرا؟
رو فرمایشمون معنا نداره.
خب
چطور قسمش داره همونایی که برای بایه؟
خب صبر کنیم. خب اونم با همونی که میگه قسمی که مال بایه، مثلا فرض کنید خیار حیوان مال کیه؟ مال مشتری. میگه مشتری رو تعیین میکنه، میگه مشتری کسی است که حیوان به او چه شده؟ منتقل شده است. کسی که حیوان به او منتقل شده است او مشتری است. من گندم رو دادم به آقای ظفر، گاو آقای ظفر رو خریدم. خب میگه اون اسمشو میذاره کسی که حیوان به او منتقل شده است مشتری، و لذا خودش تعیین میکنه. و الا بی داد و ستد، داد و ستد دو رو دارد. خیلی خوب. و شما میتونین بگون بایه یه شرطی دارد، اون شرط در مشتری نیست. اونجا در شرایط متعاقدن، آیا ما شرط بایه و مشتری رو از هم جدا کردیم؟ ما شرط بایه و مشتری رو با هم بحث کردیم، گفتیم اینا عقل معتبر است، بلوغ معتبر است، ولایت بر سلطه بر مال معتبر است، هر چه گفتیم. حالا الان شرایط عوضنگ، در این شرایط عوضنگ اینجا از هم جدا نمی کنیم. همه فقها، این حرفی ما نیست که فقه جدید باشه، هر شرطی برای مسمن است برای سمن هم هست، هر شرطی برای سمن است برای مسمن هم هست. پس اینجا مناقشه نکنید، تو خودت تو ادله و روایاتی که برای علم به قدر سمن گفتی روایات رو مناقشه کردی، گفتی اینا تموم نیست. بله اینا تموم نیست، اما الان که بحث بعدیمون علم به قدر مسمن رو بحث میکنیم، اونجا روایاتش تمام میشد و قدر مسمن باید معلوم باشه. قدر مسمن که باید معلوم باشد، از اونجا میگم سمن هم هاکست تموم شد. پس قدر سمن هم باید معلوم باشه. پس اینی که آقایون میگن قدر سمن باید معلوم باشه، جناب علامه برش ادعای اجماع کرده، مخالفی هم در مسئله ظاهر نیست الا شیخ یوسف، توجه میکنید؟ بنابراین مخالف در... پس این ادعای اجماع تمومه. اشکال میکنیم بر فقیه معاصرمون رحمت الله علیه که میگن یه اجماع بیشتر نیست، اجماع منقوله، اجماع منقولم که حجیت ندارد، علاوه بر اون مخالف این اجماع شیخ صدوق است، چون صدوق تو فقیه روایتو نقل کرده بود و اول فقیه صدوق فرموده بود من روایاتی که بهش فتوا میدم و نقل میکنم. توجه میکنید؟ ایشون میگن این چه اجماعی است که علامه نقل میکنه صدوق مخالفش است. میگم آقا اجماع اولا ولو علامه ادعای اجماع کرده، اما ما مخالفی در مسئله نمیبینیم، همه قبول کردن. پس اجماع از اجماع منقول میشد اجماع محصر، چون مخالف نیست در مسئله. این یک. دو، این که میگن صدوق مخالفت کرده، صدوق یه فرمایشی در اول کتابش گفته، بله، میگه من این روایاتی رو که اینجا ذکر میکنم اونایی است که بهش فتوا میدهم و اینا بین من و بین ربی حجت است. اما اینی که صدوق گفته است در جلد اول، جلد اول، ثم به جلد سوم میرسد و این روایت رو نقل میکند، آیا در نقلی که این روایت رو کرده آیا شیخ صدوق متوجه بوده است که از این روایت چه نتیجه هایی گرفته میشد؟ توجه میکنید؟ یعنی همون موقعی که دارن این روایت رو نقل میکنه متوجه بود است که آقایون که یکی مثل شیخ یوسف قرن 11 هم میاد از این روایت میخواد نتیجه بگیرد علم به قدر سمن لازم نیست؟ معلوم نیست جناب شیخ صدوق موقع تدوین تو جلد سوم متوجه این لازمه یه روایت بوده است؟ پس چی چیه؟ بله پس فقیه همینه دیگه، مسئله نداره.
نه مسائل فقهی اون زمان اینجوری با حدیث
اصلا از اول فقیه تا آخر فقیه روایته،
همش روایته. اما فقیه تمام فتوا.
اولش میگن انا افتی به.
انا افتی به اساس
فت اشکالی ندارم. میگم آیا
تهذیب گفته؟
میگم اصلا تهذیب
اسمش روسه فقیه و من لا یحضر الفقه. یعنی چی؟
کتاب و من لا یحضر الفقه.
تعبیر فقیه داره.
من لا یحضر الفقه. نه فقیه. کتاب و من لا یحضر
الفقه.
اسم کتاب اینه. کتاب و من لا یحضر
الفقه.
اجازه بده.
حالا یک کتاب ارزد اینه. کتاب من لا یحضر الفقه. این هم توضیح المسائل شیخ صدوق. و این که شما فرمایدن اون توجه نداشته. اگر اینجوری باشه
کسا آقا روایت رو نقل اجازه بده. بنده خودم کتاب روایت دارم بیش از قریب 16,000 حدیث نقل کرد. مصدر کتابم هم همه مصادر شیعه هست. الان شما کتاب بنده رو تو اینترنت سرچ کن، موسوعت و احادیث اهل البیت علیه السلام. این کتاب بنده رو که شما سرچ میکنید میبینید که پایگاه‌های شیعی اشخاص شیعه استناد کرده به کتاب، آدرس دادن. حالا او طرف میبینید سنی ها وهابی هم استناد کرده. چرا؟ اونا هم استناد کرده که این روایت رو قال شیخ فلان در کتابش و سند این روایت رو هم تصحیح کرده است. میگد که این سند این روایت رو صحح ها بله مثلا شیخ محمد باقر المجلسی و فلانی در کتابش ترجمه میکنه. خب اونا هم استناد کردن به کتاب. من موقعی که داشتم این روایت رو تنظیم میکردم و مینوشتم، اگر میدانستم یه روزی روزگاری این روایت دستاویز یک وهابی میشود که بر علیه مذهب شیعه بهش استناد بکند، مینوشتم؟ نمی نوشتم، چون من قصدم تخریب مذهب نبود. اما روایت بود، منم نقلش کردم، سندشم دیدم تمامه، نوشتم تمام. الان اگر او وهابیه بر علیه شیعه اینو چماقش میکنه، تقصیر من بدبخت نیست. من موقعی که تنظیم میکردم قصدم این نبود که یه چیز دستاویزی به اونا بدم بر علیه مذهب، اما اینا رفتن گشتن این کتاب رو پیدا کردن مثل بقیه کتاب ها. مگه همین الان مثلا از کافی کلینی یا بقیه کتاب ها یا از خود بهار مجلسی یه کلماتی رو نقل نمی کنن بعد بر علیه شیعه ازش استفاده میکنن. اونجا هم مگه مجلسی میخواست بر علیه شیعه چیزی بنویسن؟ مگه کلینی میخواست بر علیه شیعه چیزی بنویسن؟ نه. خب الان اون موقعی که داری شما تنظیم میکنی، آیا متذکر هستی که ببینید قرن چهارم صدوقه، جناب شیخ یوسف قرن یازدهمه، آیا متذکر است که 7 قرن بعد یه شیخ یوسفی میاد، این شیخ یوسف استناد میکنه این روایت رو صدوق نقل کرده است، چون صدوق نقل کرده بهش فتوا میده؟ و آیا صدوق موقعی که این روایت رو مینوشت متذکر این معنا بود که آنچه که از این روایت استفاده می شود مخالف به ظاهره ها مخالف است با شرطیه علم به قدر ثمن؟
یقینا.
یقینا از کجا داریم؟
شما آوردید.
شما این یقینا داریم.
خیلی. علامه آورده. نه اینکه در
چی؟
که اجماع داریم. این اجماع نبوده.
اجماع هیچ کس.
امضاییه. معاملات امضاییه.
بارکلا.
امضاییه.
امضاش هم علم به قدر ثمن میخواد. چی رو تو نمیخواد؟ شما در کدوم بی در دنیا عاقلی الان بی میکند و ثمنش براش معلوم نیست؟
معلوم نیست به چون ما؟ نه این که اصلا معلوم نباشه.
عجیب خواهد.
بسته همه هر کار خوییه. به صورت کلیس معلومه.
پس سب کن. پس علم به قدر ثمن لازم است. آقا اونی هم که آقای خویی میگه
مگه نقل حد مگه الله مجلسی
آقا
که حدیث بنویسه؟
بله محدثه. پس صدوق چیه؟
در من لا یحضر فقیه، یعنی فتواش اینا.
اشکالی نه، من که گفتم خودم اینا
اشاره ندارم.
آقا صدوق یه محدث است، توجه میفرمایید؟ شکم درش نیست که محدث است و محدث جلیلی است. کلام در این است که ببینید آیا این اجماعی که علامه میگه مخالف دارد میگم نداره.
یقیناً داره.
کیه؟
علامه صدوق.
نه، ما صدوق رو الان داریم از مخالفت خارج میکنیم به این بیان. شما قبول نداری؟ بذار توش باشه، صدوق مخالف، تموم شد. خب؟ ولی ما داریم میگم با این عرضمون جناب صدوق که خب چیکار کنم؟ من جوابم اینه. میگم صدوق، من جوابی که میدم میگم لازم نیست که کسی که دارد یه روایت رو مینویسد متذکر جمیع جهات روایت باشد. یه وقت آدم یه روایت رو میبینه، خب من خودم این کارا رو کردم، یه وقت آدم یه روایتی رو یه جهتی توش میبیند ذکر میکنه، خیلی خوب، ولی این روایت اگر از یه جنبه دیگه هم لحاظ بشد یه استفاده های دیگه هم ازش میشه. شما هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره. نقل روایت تم روایت صدوق
روایت نکرده،
شاهدش هم اینه، شاهد عرض من و خلافاً لفرمایش جناب عالی این است که صدوق این روایت را در قسمتی که بابی که مال رقیقه ذکر میکنه، یعنی از این روایت میگد استفاده دارد میکند که بیع رقیق به این نحو اشکالی نداره. اگر این رو آورده بود ذیل العلم به قدر ثمن، میگفت العلم به قدر ثمن، آیا معتبر است یا نه؟ نه معتبر نیست به دلیل این روایت. یه بابی دارد شراء رقیق تو فقیه، کنیزکان را بفرمایید عبد را خرید و فروشش چجوریست؟ یه تعدادی روایت اونجا ذکر کرد. توجه میکنید چند صفحه روایت. یکی از اون روایاتی که در باب شراء رقیقه این روایت. خب این روایت هم مال شراء رقیقه دیگه. کنیزک خریده بود. تموش. پس جا خودش آورده روایت رو. مشکلی نداره. اما آیا صدوق موقع این که این روایت رو نقل میکرد متذکر این معنام بود؟ توجه میکنید این دیگه علم این قوف میخواد که آقای صادقی میفرمون. آیا متذکر این معناست که 7 قرن بعد شیخ یوسف میاد و از این روایتی که در باب شراء رقیق نقل کرده استفاده میکند، علم به قدر ثمن لازم نیست؟ این هم صدوق متذکر بوده، ما هم چه علمی نداریم. و لذا میگم آقا جناب صدوق رو مخالف در مسئله نمیتونیم بگیریم. خب که اون فقیه معاصر میفرمایند اجماع منقول است، ثانیاً اجماعی نیست با وجود مخالفی مثل صدوق. شیخ یوسف رو بگون مخالفه، بله صراحتاً اعلام میکند قبول نداره، اما صدوق رو نمیتونید مخالفه در مسئله بگیرید. صدوق یه روایت نقل کرد، خیلی خوب. پس بنابراین اجماع تمام است و دلیل و خلافی هم در مسئله ظاهر نیست، علم به قدره سمن لازم است و از اون طرف دلیلم دارد، ادلشم ادله علم به قدر مثمن و لا فرق بین سمن و المثمن. خیلی خوب تا اینجا درست. پس ما از شرطیه علم به قدر سمن نمیتونیم رفعیت کنیم که جناب شیخ یوسف رفعیت کرد. این یه ضابطه مسلم خطکش آهنیست، از این خطکش آهنی نمیتونیم رفعیت کنیم. بی همون جور که علم به قدر مثمن میخواد، علم به قدر ثمنم میخواد. باید خرید و فروش منضبط باشه، چی میخری چی میفروشی، باید این انضباط داشته باشه. قدر یعنی همین دیگه، یعنی انضباط، یعنی و عقلا اقدام نمیکنن تو بی و شرایی که انضباط نداشته باشه. توجه میکنید ممکن است در بعض عقدها مثل هبه، مثل صلح و اینا انضباط خیلی دقیق نباشد، اما وقتی بیع و شرا شد، بله اگر فرض کنید که پدر زن شما بخواد یه آپارتمان بدهد به دخترش، دیگه این آپارتمان رو دقیق متر کند بگد 109 متر و 97 سانتیمتر و 2 میلیمتر است، این کارا نمی کند. توجه می کنید؟ چون بنابر هبه و صلح و گذشت و بخشش. اما وقتی بی شد چیکار میکنه؟ تا سانتش هم می نویسه، میلیش هم به قول ایشون حساب کنه. توجه کردید؟ چون بیعه. هاکزا مسمن همینجور، سمن هم همینجور. پس در بی انضباط مالی میخواد. ثمن و مثمن دقیق باید در بیع مشخص بشه. و اینی هم که میفرمایید اینا امور امضایی است، بله امضایی است، بیع امضایی است. و اغلا اقدام نمیکنن تا مشخص بشه. شما بگو آقا اینا بفروش به من.
اقدام خب. میکنن در این چه میگه که قیمت شما میگه هر خود متخصص
اجازه.
مثل همون روایت.
میگه تعیین کن.
میگه که یا فلانی هر چی بگه.
خب نمارد. پس اون روایت.
آقا
پس سب کنید. در اغلا.
سمن رو. نه مسمن. سمن رو میگن که واگذار کردن به یا خود مشتری. یا فرد سالس این کراران اتفاق
مسمنش هم
هست
آقا من هیچ وقت پس اونارو که خودم
در معرض
در مسمن هم
چیزی باید در معرض
میگه اینا رو برو سه تا آپارتمان برو ببین هر کدومشو خواستی بر
این قبل از بیع
اونم همینه
اقدام قبل
اونم همینه
میفروشه
اونم قیمتا میگه پس سب کنم حرفمو تموم کن پس تا اینجا معلوم شد از این شرطیه نمیشد رفعیت کرد. این خط کش آهنیست. حالا که این جور شد ما مجبوریم روایت رو تعویل کنیم. یعنی چه تعویل کنیم؟ یعنی باید روایت رو ما جوری معنا کنیم که روایت رو بکشونیمش داخل این چارچوبایی که داریم. یعنی جوری روایت رو بیاریم داخل این چارچوبا که چیزیش خارج از این چارچوبا نمونه. توجه میکنی؟ یعنی حتی لاستیکاش هم جا بدیم تو این چارچوب. هیچی خارج از این چارچوب ها نمونه. اگر توانستیم روایت رو اینجور معنی کنیم هم اخذ به شرطیمون کردیم هم روایت رو یه معنایی کردیم که داخله در چارچوبامون قرار گرفت. و به وسیله روایت مثل شیخ یوسف و فقیه معاصر چارچوب شکنی نکردیم. روایت رو جا دادیم سر و دم روایت رو گذاشتیم تو چارچوبایی که داریم این میشه تعویل میگم خدمت شما هیچ چاره ای نیست جز تعویل روایت و الا اگر روایت تو این چارچوبای آهنی قرار نگیرد که ازش تخطی نمیشد کرد روایت معرض و انه اصحاب میشد اگر روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفت چون روایت تو سه تا کتاب ماست کافی فقیه تحصیل پس به مرعا و منظر فقها ها بوده است هیچ کس این استفاده ای رو که شیخ یوسف کرده نکرد خیلی خوب پس بنابراین و این فتوا رو ندادیم تا قرن 11 همه شیخ یوسف خب پس اگر ما پس این روایت رو دیدن اصحاب سندش هم که صحیحه مناقشه سندی ندارن دلالتش هم فعل جمله قابل استناد است ولیکن اصحاب اعراض کرده اعراض اصحاب چه میشد؟ اعراض اصحاب موهن روایت میشد روایت رو از حجیت میندازد ولو کان صحیحاً اعلائیاً و کلما ازدادت صحتاً ازداد بعداً چرا؟ چون اصحاب اعراض کردن و فقه دیگه علم منقوله خب علم منقول اینه سینه به سینه است وقتی اصحاب اعراض کردن از این روایت از درجه حجیت ساقط باشه ولو سندش صحیح باشه و روایت قایم نبوده تو سه تا کتاب از کتب اربعه ذکر شده پس به مرعا و منظر اصحاب ماست. هیچ کدوم از اصحاب بهش فتوا ندادن. وقتی بهش فتوا ندادن و سندش هم تمامه اعراض اصحاب شاملش میشه. اعراض اصحاب شاملش شد. روایت از حجیت میفته. پس اصلا روایت از حجیت چون اعراض معرض و انه اصحاب است روایت از شرط حجیت ساقط میشه. توجه فرموده؟ یعنی اگر روایت رو بخوای مقابل شرطیه بگذاری از حجیت به واسطه اعراض ساقط میشه. پس ما چه کار میخوام بکنیم الان؟ ما میخوام تحفظ بر شرطیمون بکنیم. تحفظ بر اون چارچوبامون بکنیم. روایت هم قبول بکنیم. لکن لا محاله روایت باید تو این چارچوبای خودمون جا بدهیم. درست شد؟ یعنی روایت را باید یه جوری معنا بکنیم و تعویل بکنیم برخلاف شیخ یوسف که باش چارچوب شکنی کرده، که داخل این چارچوبا جا بگیره. این میشه تعویل روایت. اگر تونستیم روایت رو تو چارچوبامون جا بدهیم، میگم خب این روایت با اونی که آقایون گفتن تنافی نداره و معنی کردیم برای شما، خلاص. ما پس هم چارچوبا رو تحفظ کردیم، هم روایت رو برای شما یه معنایی کردیم که مخالفت با اون چارچوب ها نداشت. خیلی خوب، پس هر دوتا رو حفظ کرد. و الا اگر نتوانستیم روایت رو بیاریم تو چارچوبامون قرار بدهیم ولو به برخی تعویل، در غیر این صورت مجبوریم روایت رو طرح کنیم. یعنی بگم آقا این روایت اصحاب ازش اعراض کرده اند و اعراض اصحاب روایت رو از دایره حجیت ساقط میکنه. توجه فرمودید؟ هیچ چاره ای نیست غیر از این. خب ببینیم میشد روایت را بفرمایید که تعویل کنیم. میگم بلا، روایت اتفاقا قابل تعویل، خیلی هم راحت. یعنی این روایت قابلیت تعویل دارد و تو چارچوبای فقهی جا میشد و لذا آقایونم ایرادی نکردن به این روایت، تو چارچوبا جا میشد. چه جوری؟ میگم آقا شما اون تعویلای بارده برخی از آقایونم نمیخواد که توکیل باشد، که بفرمایید تلف شدن جاریه باشد و امثال این تعویلات بارده را هم ما هیچ احتیاج نداریم. ما بگم آقا کنیزکشو توی داستان تو صحیحه رفاعه نخواست، طرف کنیزکشو فروخ به رفاعه، پس مبی مسمن معلومه کنیزک. کنیزک هم دید دیگه، همه چشمن. کنیزک رو خرید سر قیمت، با هم میگه چه کردیم؟ چونه زدیم. به توافق سر قیمت نرسیدیم. بعد به من گفت ببین تو خودت این رو تقویم کن، من قبول دارم. پس بنابراین قیمت اینجا میشد چه قیمتی؟ میشه ثمن المثل، میشد اون چیزی که آقای خویی اسمشو گذاشت القیمت و سوقی، اون چیزی که مرحوم امام اسمشو گذاشت القیمت الواقعی. ما اسمشو میذاریم ثمن المثل، یعنی این کنیزک مثل این کنیزک تو بازار قیمتش چند است؟ کی بلده ببری تو بازار برد فروشان برات تقویم میکنه؟ این چیز خیلی عجیب و غریبی نیست دیگه. شما هر بازاری برای خودش داره، کفش میخوای قیمت کنی تو بازاری کفاشو، درست شو؟ حیوونه میخوای قیمت کنی تو بازاری حیوان فروشا. الان این برده فرو برده است تو بازار برده فروشان. خیلی خوب، یعنی رفاعه من و تو سر این قیمت به توافق نرسیدی. تو خودت رفاعه آدم معتبری است، درسته ثقه است، میگه خودت قیمت کن تو بازار، هرچه تو بازار قیمت کردن خودت حکم کن، من قبول دارم. پس بی واقع شده است به ثمن المثل به قیمت سوقیه، تموم شد. پس بی، پس ثمن معلومه، ولو الان این دوتا رو ثمن توافق نکردن، اما توافق رو قیمت چی وجود دارد؟ رو مقدار ثمن توافق وجود داره. درست مثل این که الان یک چیزایی تو بازار هست دیگه، الان میفروشن بین دولم حتی هست، میگه ما گاز خودمون را به فلان دولت یا نفتمون رو میفروشیم، درسته؟ برای 20 سال دیگه. از حالا قرار داده امضا میکنن برای 20 سال دیگه. خیلی خوب. اما قیمت 20 سال دیگه کدوم قیمته؟ قیمت روز جهانی. میگه قیمت روز جهانی هرچه هست ما با شما قرار داد، ما این نفتو به شما میدیم. توجه میکنید؟ اما یعنی چی؟ یعنی به قیمت امرو میدیم؟ تا 20 سال دیگه هم به قیمت امرو میدیم؟ این باری کلان که مفت میشد که هیچ عقلی این کارو نمیکنه. میگه ما متعهدیم این نفتو در اختیار شما بذاریم، میگذاریم. خیلی خوب. اما قیمتش، قیمت روز بازار جهانی نفت، بازار جهانی نفت یه قیمتی داره، درسته؟ میگن قیمت نفت امروز پایین اومد بالا رفت، نوسانات داره. قیمت نفت 20 سال دیگه که میخوان تحویل بده به همون روز 20 سال دیگه است. پس تعیین کردن، اما مقدارش الان معلوم. کی میدونه 20 سال دیگه نفت چنده؟ هرچی بود، هرچی 20 سال دیگه قیمت نفت بود، این دولت موظفه تعهد کرده این مقدار نفت رو بدهد به اون کشور، به قیمت روزم پولش رو چیکار کنه؟ بگیره. توجه کردی؟ پس سمن معلومه با و قد، یعنی سمن شد قیمت روز جهانی. خیلی خوب. اما مقدارش الان بگو شما چند دلاره؟ 20 سال دیگه بشکه چند دلاره؟ میگم نمیدونی. کسی چی میدونه بشکه چند دلار؟ ممکنه از اینی که هست بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. نفت تا اونجایی که ما یادمونه یه وقت همین بعد انقلابیه، بعد انقلابیه نفت زیر 7 دلار رسید، بالا 100 دلار هم رسید یه بشکش. توجه می‌فرمایید؟ تو همین عمری کوتاهی ما که یادمون میاد اینقدر اختلاف قیمت پیدا کرد. حالا تا 20 سال دیگه هم چطور میشه کسی نمیدونه. اما قیمت بسته شده یا نشده؟ قیمت روز جهان، قیمت پس بسته شد، اما کسی نمیدونه اون قیمت الان چنده. 20 سال دیگه معلوم میشه. حالا قصه کنیزکی ما 20 سال دیگه نیست، کنیزک الان موجوده. اینا نتونستن توافق کنن سر قیمت، گفتن بازار، هرچه بازار کن. بعد گفت خودت هم قبول داره، لازم نیست. یه وقت دو نفری میریم تو بازار تقویم میکنیم. چرا؟ چون یکیمون یکی دیگمون رو قبول نداره. میگه این کمتر میگه تو بازار قیمت میکنه، اما این کمتر میگه. یا فروشنده میگه بیشتر. این گفت نه من خودت رو قبول دارم، تو بازار ببین تقویم کن، هرچی قیمت سوقیه یا بازار بود خودت به من اعلام کن، اونی که اعلام کرده ای من قبول دارم. پس بی سمنش معلومه، سمن سمن المثلی، سمن قیمت سوقیه است. خیلی خوب. رفاع رفت، خود رفاع برده فروشه، خودش تر قیمت دستشه. این مثل که شما خود طرف خودش زرگره، و وقتی خودش درگیره قیمت طلا دستش است دیگه. خودش داره ساخت و ساز میکنه، بساز و بفروشه. خب بساز و بفروش وقتی بیاد خونه را نگاه کنه، خود قیمت خودش دستشه، قیمت روز تو بازاره داره میخره و میفروشه. پس خودش میگه این خونه چند. خیلی خوب. اینم خودش تقویم کرد به 1000 درهم، به 1000 درهم خودش تقویم کرد فرستاد که این تقویم من کردم، این 1000 درهم بگیر. توجه میکنه؟ بایه نگیر. گفت نه من این تقویم رو قبول ندارم، من این رو قبول ندارم. و لذا امام میفرماین حالا که بایه قبول نکرد قیمت چه بشد؟ ارا، این متن روایت، ارا ان تقوم الجاریتو به قیمت عادله. یعنی قیمت رفاعه را نپذیرو. امام میفرمون بفرست تو بازار، بفرست تو بازار تقویم بشه دیگه. اینو میگه تو کم قیمت کردی، قیمتی که بازار بکنه دیگه نمیتونه بگه کم قیمت کرد. درست شد؟ خب بازار قیمت میکنه معلوم میشن اون قیمت چقدر. خب از سه حالم خارج نیست، یا بازار 1000 درهم قیمت میکنه همینه که رفاه فرساد، یا کمتر قیمت میکنه یا بیشتر. فرمودن اگه بیشتر قیمت کرد بازار، تتمش و رفاه تو باید بذاری روشو بدی. اگر کمتر بازار قیمت کرد، درسته؟ تو دیگه چیزی نمیتونی پس بگیری. چرا؟ اینجا بود که شیخ میگفت این اشکال داره. میگن روایت چیزی دیگه نمیتونی پس بگیری. چرا؟ به خاطر میگن تو دیگه نمیتونی پس بگیری چیزی، به خاطری که اول بار گفت با اینی ها به حکمی فروخ این کنیزک رو به من به حکم من، به حکم خود رفاعه، لکن لا به حکم رفاعه به ما هو و حکم رفاعه، به حکم رفاعه به ما هو و قیمت سوقی است. ترجمه می فرمون؟ ولکن چون رفاعه خودش قیمت سوقیه رو بالا گفت، الان 200 درهم از بازار زیادتر گفته و به حکم خود رفاعه فروخته شده، فرمودن اگر تو بیشتر از قیمت بازار داده نمیتونی پس بگیری، چون خودت بر علیه خودت حکم کردی دیگه. وقتی خودت بر علیه خودت حکم کنی دیگه نمیتونی پس بگیری. پس اگه تو بیشتر داده هیچ نمیتونی پس بگیری. تا اینجا روشن؟ خب کجاش مشکل بود؟ قدر سمن مشکلی با قدر سمن نداره، فروخته شده است به قیمت سوق، تمام با سمن المثل. نهایت رفاعه اگر بیشتر داده میگن نمیتونی پس بگیری مازاده دار. چرا؟ به خاطر که اولش گفت حکم خودت و خودت حکم بر علیه خودت کردی.
قبول نکرد.
باشه اون قبول نکرد، اما تو که خودت بر حالا که بهش بگوی بازار 800 تاست میگه همون 1000 تا رو بده، حالا قبول میکنه دیگه. وقتی میفهمید قیمت بازار 800 تاست، تو 1000 تا بهش دادی، حالا که قبول میکنه دیگه، میگه همون 1000 تایی خودت. تو میگه احمق باشد که میگه احمق باشد که قبول نمیکنه، چون فکر میکنه قیمت بازار چیه؟ بیشتره. من یه چیزی دیگه میگیرم. اگه بدوند قیمت بازار کمتره که قبول میکرد که. خیلی خوب، ولی ممکنه تو بازار کمتر قیمت کنن. اگر تو بازار کمتر قیمت کنن اینم یه احتماله، رفاعه نمیتونه پس بگیره، چون خودش بر علیه خودش حکم کرده. کسی که خودش بر علیه خودش حکم کنه این مثل قبول نکرد، چون فکر میکرد بیشتره. حالا که فهمید تو بازار 800 تاست میگه همون 1000 تا خوده، حالا نمیگه 800 تا بده که. حالا که فهمید تو بازار 800 تاست نمیگه 800 تا بده. نشد اون ده. حالا عرض کردم دیگه، الان وقتی فهمید با یه قیمت بازار 800 تاست 1000 تا رو قبول میکنه، چیزیش هم پس نمیده. رفاعه بگه پس بده 200 تاشا، میگه همون که خودت حکم کردی دیگه، همون که خودت حکم کرد و چیزی پس نمیده.
لذا حکم خودم بره، ولی حالا که قبول نشده
حالا قبول کرد.
حالا
یعنی حکم خود رفاعه پا در وسط میان موند تا قیمت سوقیه بیاد. اگه همینه که همین، اگه اضافه است بده، اگه کمتر است بایه میگه همون که خودت گفت. در جو چرا میگه؟ میگه همون که خودت گفتی یا بده. شما دعوا که سر یه کارگر دارین توجه میکنید به کارگره، بله شما مزدی دادین 80 تومن، میگه 100 تومن مزدی من، شما میگون نه 80 تومن مزدی، نزاع میشد سر این 20 تومن زیادتی. رفتین گفتین خب کارشناس میارین میپرسین قیمت سوقیه، قیمت کردن 60 تومن. گفتن آقا اصلا کارگر 60 تومن 80 تومن شما بهش دادی میخواستی بده، زیادم میخواستی بهش دادی. کارگر چی میگه؟ میگه همون 80 خودت بده ما میریم. دیگه 60 قبول نمیکنه دا. چون شما خودت تا 80 اومدی. وقتی خودت تا 80 اومدی فقط از اون مازاد 20 تومنش رفعیت میکنه که میگفت 100 تومن. و الا میگه همون 80 تومنی خودت بده. باشه. همونی که خودت میگفتی بده من برم. اینم همونه. خیلی خوب. حالا اجازه بده. بالاخره یه تیکش تعویله داریم میچپونیمون تو چارچوب. خیلی این جهتشو مناقشه نکنید. گفتم که تعویله. باید روایت تعویل بشه. بعد بفرمایید که رفاعی گفت من عیب درش دیدم. کنیزک معیوبه. ظاهرن عیب آشکاری نبوده. عیب خفیست که بعد که برده استشو مستش کرده است و فلان این عیب را درش دیده است. حالا عیب را دیده میگه چی کار کنم؟ کنیزک معیوبه. میگن رد نمیتونی بکنی. وجهش هم واضحه. چون تصرف کرد. چون وعد کرد. وقتی وعد کرد دیگه نمیتوند رد کنه. لکن چون در خیار عیب شما میتوانی خیار فسخ داری. برگردونی مال. پول دو بسون. اما اگر تصرف کرده باشی دیگه نمیتونی که برگردونی چون تصرف کرده. و این در کنیزک تصرف کرده. وعد کرد. حالا که وعد کرده است چه میشد بفرمایید؟ دیگه حق برگشت نداره. اما فرمودن میتونی اختلاف عرش بگیر. میگیری ما به تفاوت قیمت معیوب و صحیح ها میتونی از بایه بگیری. پس اینجام که اشکالی نداره. چون تصرف کرده نمیتوند فسخ کنه. میموند داستان وطی رفاعه. این وطی رفاعه آیا در ملکش واقع شد یا وط خارجه از ملک بود؟ چون وط یا باید به نکاح باشد یا به ملک باشد. ملک یمین. این که نکاح نبود چون کنیزک خریده بود. پس این وطی که کرده وطی به چه بوده است؟ وطی به ملک یمینه. آیا این وط در ملکش واقع شد یا نه؟ میگم بله در ملکش واقع شد. چرا؟ تو همون اول بیت تموم شد. خرید. کنیزک و خرید و اومد. مسمن کنیزک. سمن القیمت و سوقی. هرچه تو بازار قیمت کرد. پس خرید دیگه. پس معلومه چقدره. هرچه بازار قیمت کرد. هرچه بازار گفت قبول دارم. دست کنیزک رو گرفت و اومد. پس کنیزک مالش بود. پس وطی رفاعه در ملکش واقع شد. توجه میکنید؟ نگون که پس این چرا عجله کرد. خب این مثل مالیست که خرید مال رو تحویل گرفته هنو پولش رو نداده. میشد مثل یه معامله. یه چی؟ مثل یه معامله یه نسیه. شما جنس رو تحویل گرفتی پول رو هنو نداده. میتونی جنسی که تحویل گرفته مصرف کنی استفاده کنی یا نه؟ نسیه همین جوره دیگه. برنجی، ماسی، تخم مرغی شما نسیه کرده و میگیری میخوری آخری برج میری با بقاله حسابشو میکنی. توجه میکنی؟ پس این تصرف وطیز و رفاعه هم در ملکش واقع شده و هیچ اشکالی هم نداشته است. پول که سمنه نسیه بود است. بعدم که سمنو میفرستن سر سمن یه خلافی شده بود. اون خلاف هم امام گفتن چه جوری حلش کنی؟ پس کجای این روایت مخالفت پیدا کرد با شرطیه یه قدر سمن؟ که شیخ یوسف معرکه گرفت برای ما. توجه می‌فرمایید؟ معرکه گرفت و گفت این روایت صحیح هست و با شرطیه یه قدر سمن نمی‌سازد. و از شیخ یوسف بله عجیبتر فقیه معاصرمونند. حالا علام ماهو اگر این تقریراتی که از ایشون حکایت کرده است درست باشد که نقل میکند از ایشون و ایشون هم تبعیت از شیخ یوسف کرده. یعنی ما از شیخ یوسف خیلی تعجب نمیکنیم. او اخباریست. از این فقیه معاصر که فقیه نریست تعجب میکنم و به نری قبولش داریم. فقیه به حمل شایعه. اینم تبعیت از شیخ یوسف کرده. از ایشون جای تعجب است. پس قصه حل شد. هازا تمام الکلام در شرطیه قدر سمن یقع الکلام در قدر مسلم به اذن الله و صلی الله علی محمد.